ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. به گفته آیت الله خامنه ای، ایران به هر گونه حرکت به گفته او غلط در قضیه برجام واکنش نشان خواهد داد. برای نخستین بار تیم ملی والیبال ایران با شکست فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان دست یافت. یک مدیر دولتی پاکستان در انفجار یک بمب در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان کشته شد. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت که هر گونه حرکت به گفته او غلط نظام سلطه در قضیه برجام با واکنش ایران روبرو خواهد شد. نظام سلطه عبارتی است که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف کشورهای غربی استفاده می شود. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به دوران مذاکرات اتمی اشاره کرده و گفت ایران در جریان این مذاکرات از بخشی از حق خود صرف نظر کرد تا تحریم‌ها برداشته شود، اما به رغم توافق به گفته او برخورد آمریکا ظالمانه، قلدرمآبانه و زورگویانه است. توافق برجام از جمله اقدامات دولت پیشین آمریکا است که با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا روبرو شده است. آقای ترامپ بارها برجام را یک توافق بد توصیف کرده. همچنین نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اخیراً از لزوم بازرسی از اماکن نظامی در ایران سخن گفت که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای غیر ضروری توصیف شد. تیم ملی والیبال مردان ایران روز یک شنبه با پیروزی در مقابل فرانسه به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان که در ژاپن برگزار می‌شد دست یافت. این اولین بار است که ایران در این رقابت‌ها به مدال دست می‌یابد. تیم والیبال ایران در بازی آخر خود موفق شد برای اولین بار در مقابل تیم ملی فرانسه پیروز شود. برزیل و ایتالیا به ترتیب مقام‌های اول و دوم این رقابت‌ها را کسب کردند. به گفته مقام‌های پاکستان در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان 7 تن از جمله یکی از مدیران دولتی این کشور کشته شده. رحمت گل از مقام‌های امنیتی پاکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که خودروی حامل این مقام پاکستانی به نام فؤاد خان روز یک شنبه در منطقه باجور با این بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده است. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفته. باجور یکی از مناطق قبیله نشین پاکستان است که ارتش پاکستان پیشتر گفته بود آن را از حضور افراد مسلح طالبان و سایر افرادگرایان پاک کرده است، در حالی که حملات این گروه ها علیه نیروهای دولتی و امنیتی همچنان ادامه یافته. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، صادرات محصولات با فناوری بالا در سال 1393 خورشیدی حدود 630 میلیون دلار و کمتر از 4% از کل صادرات تولیدی کشور بوده. صادرات نرم افزار هم در همین سال حدود 200 میلیون دلار برآورد شده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، از او پرسیده که معنای این نسبت پایین صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار چیست؟
معنای این نسبت ها اینه که صادرات ایران دانش بنیان نیست و هنوز رانتی، تک محصولی و متکی بر فروش مواد خام و نفتی. همین هم رفت هست که برحال باعث شده که اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی و شوک‌های اقتصاد جهانی بسیار حساس باشه و به سرعت دچار بحران بشه. تا زمانی که سهم بخش صنعت دانش بنیان در این صادرات غیر نفتی ایران افزایش پیدا نکنه، بنابراین باید انتظار داشت که این مشکلات اقتصادی و از جمله تکانه ها رو ما شاهد باشیم. از طرف دیگه باید بیاد بیاریم که این صنایعی است که بیشترین کار رو برای نیروی کار تحصیل کرده و به خصوص جوانان تحصیل کرده و زنانی که به تازگی وارد بازار کار میشن فراهم میکنه، چون این صنایع تناسب بسیاری داره با به اصطلاح آموزش و دانشی که اونها از دانشگاه فرا گرفتن.
در مقایسه بین المللی و در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، وضعیت شاخص محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار ایران چگونه است؟
در مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور میتوان دید که شاخص مالزی بیش از 10 برابر ایران و شاخص کشورهای هند و برزیل بیش از 2 برابر، شاخص کره جنوبی بیش از 6 برابر ایرانه و تفاوت بزرگی هست میان اقتصاد ایران و اقتصاد اون کشورهایی رو که من اسم بردم در خصوص صادرات محصولات دانش بنیان. و البته باید انتظار داشت که در سالهای بعد از این تاریخ، یعنی سال 93، وضعیت ایران بدتر شده باشه و حالا به هر دلیل به اصطلاح مراکز آماری ایران یا دولت مایل نیست که آمار سالهای بعد رو ارائه بده. چرا؟ به این دلیل که احتمالاً اوضاع ایران در دوره تحریم‌ها در این خصوص چندان مناسب نبوده.
مزیت‌های صادرات دانش بنیان نسبت به سایر صادرات غیر نفتی چیه؟
خب نخستین مزیت اینه که این به اصطلاح کالاها مثل کالاها یا مواد تجدید ناپذیر نیستن، بلکه میشه تولید اونها رو ادامه داد و این تولید پایدار خواهد بود. افزون بر این باید دونست که این به اصطلاح تولید این محصولات چندان سرمایه بر نیست مثل فرزن صنایع نفت یا فرزن صنایع پتروشیمی و در صورت رقابتی شدن میتونه باعث بشه که ایران از این برونگرایی و درونزایی اقتصادی، یعنی اینکه تک محصولی باشه و فروش مواد خام تأمین بکنه درآمد ارزش رو، رها بشه. افزون بر این باید بیاد داشت که این صنایع دارای ارزش افزوده بسیار بالایی هستند و در نتیجه میتونن به رشد اقتصادی ایران و اشتغال کمک بکنن و در مجموع این مزیت ها باعث میشه که ایران میبایست به اصطلاح در چارچوب تولید و به اصطلاح صادرات این محصولات اقدام بکنه. منتها در شرایط فعلی در مقایسه با اون چیزی که در برنامه‌های توسعه آمده، ایران بسیار عقب مانده از اون به اصطلاح سیر برنامه ها و نتونسته اون اهداف رو برآورده بکنه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد بانک توسعه چین روز شنبه یادداشت تفاهمی به مبلغ 15 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه امضا کردند. همچنین در این زمینه یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی چینی موافقت خود را برای اختصاص 10 میلیارد دلار اعتبار به 5 بانک ایرانی اعلام کرده است. به گفته محمد خزائی، معاون وزیر اقتصاد ایران، این قرارداد خط اعتباری نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ارزیابی او را درباره این تفاهم نامه بانکی پرسیده است. فریدون خاوند:
این تفاهم نامه در راستای گسترش روابط اقتصادی ایران هست با آسیا به طور کلی و به خصوص با چین که بزرگترین شریک تجاری ایران هست در آسیا. چینی ها نقش بزرگی رو میخوان ایفا بکنن در آینده اقتصاد ایران و به خصوص این نوع قراردادها قرار میگیره در چارچوب طرح بزرگی که معروف است به کمربند اقتصادی راه ابریشم، که این همون جاده قدیمی راه ابریشم هست که کوریدور مدرن ترانزیت تبدیل میشه از شانگهای تا برلین. و چینی ها به خصوص حساب باز کردن روی آینده روابطشون با ایران در دو عرصه مهم که همون نفت و گاز باشه. این موضوع رو هم باید در نظر گرفت که چین نوعی بازی دو جانبه رو با ایران داره، از یک طرف خواستار گسترش روابط مالی و بازرگانی و اقتصادیش به طور کلی با ایران است و از طرف دیگه متوجه است که این روابط به مناسباتش با آمریکا ضربه وارد نکنه.
آقای خاوند، الان این دست قراردادها چقدر میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه با توجه به اینکه خب میدونیم که یک طرف قراردادی که الان بسته شده شرکت‌های چینی هستن و قرار هست که همین شرکت‌های چینی بیان در ایران و این پروژه‌های عمرانی رو اجرا کنند؟ یعنی به نظر میرسه که بخشی از همین فاینانسی که چین در اختیار ایران گذاشته دوباره برمیگرده به جیب شرکت‌های چینی میره. این در اینجا به نفع اقتصاد ایران هست یا نه؟
اصولاً وقتی که کشوری به کشور دیگری اعتبار میده، این اعتبارها در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی همون کشور هست. یعنی در ازای اعطای اعتبار، کشور اعتبار دهنده درخواست میکنه که این اعتبارها در بازار اون کشور به اجرا بیفته. کشورهای اروپایی هم در روابطشون با ایران از همین مسئله استفاده میکنن. ایران در روابطش همونطور که میدونیم بعد از برجام، به خصوص از لحاظ بانکی و از همین لحاظ مسئله اعتباری، در روابطش با کشورهای اروپایی دچار مشکل شده. با ایران همکاری نمی‌کنند از ترس مجازات هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا بر اونها اعمال میشه. چینی ها این محصولات رو ندارند و در عین حال هم چین و همینطور دیگر کشورهای آسیایی از قبیل مثلا کره جنوبی، اینها میخوان که از این فرصتی که اروپایی ها حضور ندارند در عرصه اعتباری با ایران استفاده کنند، جای اونها رو بگیرند. البته ایران ترجیح میداد که همین روابط رو با آلمان داشته باشه، با فرانسه یا با ایتالیا داشته باشه، منتها در حال حاضر همونطور که عرض کردم مسئله روابط ایالات متحده آمریکا هست با ایران. ایران در شرایط فعلی چاره ای نداره جز اینکه برای جبران عدم مشارکت بانکهای اروپایی روی بانکهای آسیایی حساب بکنه.
در این میان آقای خاوند، چقدر فاکتور نفت در موضوع قراردادهای بانکی ایران با این دست کشورها میشه اون رو مد نظر قرار داد، وقتی که ما میبینیم که بیشتر کشورهایی که به ایران الان وام دادن، مثل کره جنوبی، مثل خود همین چین، از مشتریان بزرگ بازار نفت ایران هستند؟
ببینین، اصولا آسیا تبدیل شده به بازار اصلی نفت ایران و در آینده هم ایران حسابش این هست که از طریق صادرات نفت، به خصوص بعدن اگر امکاناتش در عرصه صادرات گاز هم افزایش پیدا بکنه، از این نظر بتواند برای این کشورها تبدیل به یک سرچشمه تأمین انرژی بشه. و به خصوص همونطور که عرض کردم، چینی ها خیلی روی این مسئله در مورد ایران به عنوان یکی از سرچشمه های تأمین انرژی چین حساب میکنند. طبعا در رابطه با همین موقعیت ایران در سطح انرژی هست که چینی ها یا کره ها قبلا به ایران اعتبار میدن، چون اگر ایران صاحب منابع نبود و اگر این کشورها به اینکه ایران میتواند این اعتبارها رو به هر حال تأمین بکنه بعدن از طریق نفت و گاز، هیچ وقت چنین اعتبارهایی در مورد ایران اعطا نمی‌شد. طبعا این اعتبارهایی که کشورهای آسیایی به ایران میدند در ارتباط با امکاناتی است که ایران داره برای تأمین نیازهای این کشورها از لحاظ نفت و از لحاظ گاز در آینده.
گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید، اما در مدت زمان باقی مانده اجازه بدید یک خبر دیگر بشنویم. زنان عضو شورای شهر مشهد به مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیام توییتری خود در توضیح این خبر آورده که برای شورای 15 نفره این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده و دو عضو زن این شورا دعوتنامه‌ای دریافت نکردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران، رئیس هیئت فوتبال مشهد، گزارش کرده که دعوت نکردن از زنان به ورزشگاه سیاست فدراسیون فوتبال است. در همین حال پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که فدراسیون فوتبال در جایگاهی نیست که مانع حضور زنان مسئول در مراسمی شود. او تصریح کرد که مجلس از ابزارهای نظارتی موضوع را از وزارت ورزش پیگیری می کند. خب در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم که اگر درباره این بخش خبری و مطالب و گزارش هایی که شنیدید هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با ما تماس بگیرید و با ما در میون بذارید. با این شماره 2042-02-2112-2112. سپاسگزارم.